انشالله آمدنتون، بودنتون، صحبتهایی که میشه مورد رضایت امعبی ها باشه که رضایت اون رضایت خداست و خوشا به حال اونهایی که مانند سردار دلها مدام در پی رضایت زهرای اطهر سلام الله علیها بودن. کاش این فعل عملیشون رو ما هم مصدر فکر و عملمون قرار بدیم تا مثل ایشون عاقبت به خیر بشه. یک چیز رو خدا خواست این فرصت کوتاه ما رو آشنا بکنه، ما رو مقید بکنه، انشالله که بتونیم که بهره برداری کاملی داشته باشیم. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها یک منظر مطرح میکنه که چرا ما در رابطه با ایشون فقط عمر بسیار بسیار کوتاه ایشون در عالم مادی رو مد نظر قرار میدیم. این مدت رو فقط برگرفته هایی که از ایشون داریم، تأثیراتی که از ایشون داریم، فقط این طرح میشه. یه مثال بخوام بزنم، شما رفتید درس خوندید، دکترای خودتون رو گرفتید، فوق لیسانس خودتون رو گرفتید، وقتی که میخوان در محضری از شما یاد بکنن برگردن بگن که بله ایشون دوره دبستان شاگرد خیلی خوبی بود. همینطور توی حوزه ما مراجع تقلید خوبی داریم، وقتی که میخوایم صحبت بکنیم منحصر بکنیم توی دوره که ایشون جامع المقدمات میخوندن. این یا از غفلت یا از حسادت. ما شیعیان که نه حسادت داریم به ایشون و نه انشالله غفلت داشته باشیم، ولی صحبت سر اینه که چرا راجع به ایشون وقتی که صحبت میشه کامل صحبت نمی کنیم اونطور که خداوند راجع به ایشون در قرآن با ما صحبت میکنه. مشکل کار اونجاست که فرزندان ما با توجه به شبه افکنهایی که هستن عنوان میکنن که چرا حضرت زهرا اینقدر باید برای ما مهم باشه، چرا ایشون باید الگو باشه. خانومی که 1400 سال پیش تو اون شرایط بودن، معلومات اون زمان رو داشتن، الان برای من با این همه حجم اطلاعات و این درسایی که دارم میخونم و این ابزارهایی که برای من پدید اومده، من موبایل دارم، من لپتاپ دارم، من اینترنت دارم، الان چرا شما میگید که ایشون برای من باید مهم باشه؟ قابل احترام هست، ولی چرا باید الگو بشه؟ من چه نیازی دارم؟ 1400 سال پیش ایشون بودن رفتن. دشمن فقط پهباد نداره، موشک نداره، شبهات بزرگی رو طرح میکنه تا از درون ما خالی بشیم و بعضی از ما غافل که ما به هویت خودمون توجه نمیکنیم و تو اینطور جاها کم میاریم، در حالی که دشمن برای اینکه هویت نداره و برای هویت سازی خودش بسیار کار میکنه، خرجهای بسیار سنگینی هم میکنه. ببینید ما توی ماجرای آدم علیه السلام یه نگاه بکنید، اولین داستانی که میخوان برای ما گفته بشه، اولین عبرت که خداوند میخواد برای ما بیان بکنه توی اون ماجرا، به آیه 30 سوره بقره وقتی که نگاه میکنیم، خداوند خبر میده که من میخوام خلیفه‌ای در زمین بگمارم، نجایلون فل ارض خلیفه، خام خلیفه‌ای بگذارم. سوال میشه که برای چی میخواد کار انجام بشه؟ ما الان داریم همین تسبیح و تقدیس رو انجام میدیم. خداوند میگه که من چیزی میدونم که شما نمیدونید. مرحله دوم تو آیه 31 اتفاق بسیار بزرگی میفته، خداوند اشاره بزرگی داره به ملائکش که خطاب قرار دادن، میگه که در رابطه با اسماء هاولا توضیح بدید. قبلش به آدم علیه السلام در رابطه با تعلیم اسماء کرده، وقتی که رجوع میکنیم به معصوم علیه السلام، وقتی که میپرسیم که اسماء چی هستن، اسماء بسیار هستن، ولی اون چیزی که در اون جلسه مد نظر هستش اسماء الحسنا است. خودشون میفرمان که نحن اسماء الحسنا، یکی از اون 5 تن، یکی از اون 14 تن حضرت زهرا سلام الله علیها است. این واقعه مال 10000 سال قبل، زمان خلقت آدم علیه السلام. ما شیعه کسی هستیم که در اون محضر یادش گفته میشه و ملائکه کم میارن. لذا زمانی که گفته میشه که اسماء هاولا رو بگید، نمیتونن و ناتوانی خودشون مشخص میشه که یکی از اسماء هاولا باز حضرت زهرا سلام الله علیها است. آدم علیه السلام زمانی که برپا میخیزه تو اون صحنه ابتدایی اولین چیزی رو که به چشمش میبینه سر بر بالا میکنه، در عرش اجسام نورانی میشه، بدنهای نورانی رو میبینه و توضیح داده میشه. آدم علیه السلام 10,000 سال قبل خلق شد، میلیاردها سال قبل این اجسام نورانی بودند، کارگزار بزرگ خداوند بودند. خدا اینها رو بی ارتباط با انسانها طرح نمی کنه، داره عبرتی در اینها قرار میده. چرا؟ در جهان غرب میبینیم که خاطر اینی که پشتوانه ندارن، خاطر اینی که کسهایی رو ندارن بتونن طرح بکنن، به وسیله ابزار خودشون، به وسیله هالیوود میان افرادی و اشخاصی فرضی رو طرح میکنن که اینها منجی انسانها باید باشن. به ضرب تبلیغاتشون برای کودکان ما، برای نوجوانان ما اینها رو طرح میکنن، برای اینها سابقه میگذارن، برای اینکه برای خودشون مشروعیت قرار بدن. راه بکنید، ما هویت داریم، ما شیعه حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. اجسام نورانی اونها در عرش کارگزاران اولیه خداوند بود برای آدم علیه السلام. به خاطر مشکلی که پیش اومد، پس از اینی که خداوند امر کرد بر آدم علیه السلام سجده بکنید، همه سجده کردن، ولی اون اجسام نورانی، اون اسماء هاولا، اونها قرار نبودش که سجده بخوام بکنن. در وهله بعد آدم به خاطر یک اشکالی که براش پیش اومده بود و متاسفانه تو بعضی از ترجمه ها یا در بعضی از تفاصیل گفته میشه، به خاطر ترک اولایی که شده بود، که این ترک اولا کلام قرآنی است و نه کلام اهل بیت علیهم السلام. خداوند این رو نمیگه، خداوند در آیه 115 سوره طه از ماجرای دیگه‌ای پرده بر می‌داره. خداوند میگه که آدم فراموش کرد اون هشدار رو و به خاطر اون فراموشی بودش عزم لازم رو به اهل بیت علیهم السلام نداشت و موجب هبوطش شد. میتونیم ما از این استفاده بکنیم که اگر ما هم گوش ندیم و عمل نکنیم، همچین ماجرای سنگینی برای ما هم رخ میده؟ آیا برای این برنامه ریزی هم کردیم؟ آدم وقتی که هبوط میکنه در هبوط اوله، چون آدم دو تا هبوط برش واقع میشه. هبوط اول اینجاست، وقتی که هبوط میشه و به سرزمین دیگه پا مینهه و اون نعمات بسیار زیاد رو از دست میده، از همسخنی با خدا باز میمونه، اون نعمات بهشتی رو از دست میده و بعد از اون 300 سال باید روزگار با بدترین بدان بتونه سپری بکنه، بسیار براش سنگین بود. این موقعیت باید عوض بشه. و این موقعیت به چه وسیله‌ای باید عوض بشه؟ خداوند راهنمایی که میکنه این تغییر شرایط چگونه بر آدم علیه السلام صورت میگیره. این جزء افتخارات ماست. خداوند در آیه 37 سوره بقره عنوان میکنه فتلق آدم و ربهی کلمات، و اهل بیت علیهم السلام میفرمایند نحن کلمات. یکی از اون اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما با شخصیت های حضرت زهرا از جنبه قرآنی کمتر آشنا شدیم، کمتر بحثاش گفته شده، در صورتی که اینها مال ماست، این افتخارات ماست، این هویت ماست. وقتی که این هویت رو داریم، ما میتونیم در جوامع مختلف سر بلند بکنیم و در کنار خانواده خودمون و برای فرزندانمون، برای دخترمون، برای پسرمون بگیم که عزیز من، به خاطر این میگم که با حضرت زهرا باش، الگوی تو این باشه. آدمی که در سخت‌ترین شرایط قرار گرفته بود، کلمات به او روح کرد. هرچند آدم علیه السلام زمانی که در بهشت بود، زمانی که در بهشت قدم گذاشته بود و میره، خانومی رو میبینه که بر تخت نشسته. تخت در برزخ نشانه فرمان روایی است، پادشاهی است. از جبرئیل امین میپرسه اینکه این خانوم کیه و ایشون توضیح میده. توضیحشون همراه این هست، اون افسر، اون تاجی که بر سر داره نشانی از پدرشون هست و اون گردنبندی که بر گردن دارن نشانی است از همسرشون امیرالمؤمنین، و اون دو گوشواره فرزندانشون سید جوانان بهشت هستن. ما با این پیشینه و هویت در مقابله با هویت غرب، در هویت دشمنان خودمون متاسفانه کم میاریم. چرا؟ اونها چرا باید برن مرد عنکبوتی درست کنن برای فرزندان من و شما و گفته بشه هر وقت که مشکل پیدا میشه این مرد عنکبوتی هستش که میتونه بیاد کمک بگیره؟ کدوم از شما ها میتونید بگید که نوجوان ها و جوان های شما کتاب های هری پاتر رو نخونده، سینمایی و سریال هری پاتر رو ندیده؟ به هری پاتر فکر میکنی که چه چیزی گفته میشه؟ یک جمله: اگر میخوای عزت پیدا بکنی، اگر میخوای نجات پیدا بکنی، اگر میخوای که رها بشی از مشکلات، باید به سحره روی بیاری، بزرگ جادوگرا باید روی بیاری، باید وسیله مانند چوب دسته خاصی داشته باشی. تشویق به این که به طرف جادوگرها انسانها باید برن تا مشکلاتشون حل بشه. ما فکر نمی کردیم بعد از ماجرای موسی علیه السلام انسانها باز برگردن به اون پیشینه زشت. یکی از پرفروشترین فیلم های عالم فیلم های علی هری پاتر قرار میدن. دشمن هوشیاره. دشمن برای خانواده های ما و برای ما، برای فرزندان، برای نسل آینده برنامه ریزی های کلان داره میکنه. به خاطر اینکه هویت نداره اینها رو میسازه، این چیزهای مجازی رو میسازه. ولی ما که هویت داریم، ما که وقتی که میخوایم صحبت بکنیم، ما که میخوایم یاد بکنیم، ما که میخوایم تربیت بکنیم، راجع به پیشینه اهل بیت علیهم السلام، راجع به پیشینه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره نمی کنی. خدای خالق آسمان ها، خدای قبر و قیامت ما، خدای بهشت ما، اون خدا رقم زده همچین چیزی رو و اون خدا در اختیار ما قرار داده و خدا اجازه داده و این امکان رو داده که ما شیعه زهرای اطهر باشیم. ما غافلیم. ما رسانه هامون، رسانه های مکتوبمون، رسانه های تصویریمون، شنیداریمون، مکانهای تبلیغاتیمون منحصر شدن به یه سری اخبار خاص و وقتی که منجمد میشن در 1400 سال قبل و نمیتونن نسبت به گذشته که خداوند خالق گذشته است، خداوند صحنه پردازه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که برای آینده بشریت باید چه کار کرد. یه خلایی هست، این خلا آزار میده کسانی که مربی تربیتی هستن، اونهایی که باید جهان را آماده بکنن، جهان را آشنا بکنن با زمان ظهور. ولی دشمن آگاهه، نظم نوین جهانی رو طرح میکنه، براش برنامه ریزی میکنه و براش پول خرج میکنه. عزیزان من، سروران من، نور چشمان من، آیا این خبر رو شما شنیدی؟ بیش از 90% تولیدات هالیوود در سال گذشته در رابطه با منجی بود و آخر الزمان بود. یه لحظه فکر بکنید، دشمن ما 90% پولی که داره خرج میکنه، 90% تبلیغی که داره انجام میده، 90% تربیتی که داره انجام میده در سطح بین الملل، نه برای جامعه آمریکا. نگاه بکنید توی جامعه، یکی از مسابقاتی که بعضیا بر هم دارن میگن که فیلم جدیدی که ساخته شد، هالیوود ساخت، من چیکار کردم؟ بدون زیرنویس فعلا انگلیسیشو گرفتم، چند روز دیگه زیرنویسش میاد. دشمن طراحی‌های خودش رو نه برای هویت زدایی ما فقط داره انجام میده، برای آینده هم داره چیکار میکنه؟ برنامه‌ریزی‌های شدید خودش رو داره. ما چه میکنیم؟ میتونم بپرسم از شما، از تلویزیونی که توی خونتون هست چند تا فیلم در رابطه با آخرالزمان تو سال گذشته دیدی؟ چقدر توی مطالبی که شنیدید مربوط به این قضیه هست؟ چقدر در مجالس فامیلی که دارید دور هم نشستید راجع به این موضوع صحبت کردید؟ سنگینه برای ما وقتی که به ما نشون میدن یا وقتی که گفته میشه عزیز ما حاج قاسم به وسیله پهپاد، به وسیله موشک‌های دشمن تک تک شد. چرا به فکر این نیستیم که دشمن موشک‌های فکری رو برای خالی کردن روح و روان ما، نسل آینده ما، با حجم 90% تولیدات؟ شما همه اهل کار هستید، 90% میدونید یعنی چی؟ با چه اصرار بزرگی داره این کار رو انجام میده؟ و با چه اصرار بزرگی داره توی دنیا میگه که من نظم نوین جهانی رو باید انجام بدم، من آقای دنیا هستم و من ناراحتم از ایران. چرا از ایران ناراحتی؟ به خاطر نفت. بابا اینا بچه بازیه، این نفت نفت میکنی. نه، اون میگه که یه عده‌ای هستن که شیعه زهرا هستن، اینها میگن طرفدار منجی عالم هستن، اینها میخوان مدیریت بکنن. نه، مدیریت مال منه. یعنی چی؟ اینها سربازانی رو دارن بار میارن، سربازانی رو میفرستن در سوریه، تو عراق، به افغانستان. حوزه های علمیه دارن آدم هایی رو پرورش میدن، سربازان فکری رو تربیت میکنن که اینها دارن مهاجرت میکنن، دارن میرن به طرف شرق آسیا. هر جا ما میرسیم میبینیم که این طلبه های گمنام دارن چه کار میکنن؟ دارن کار میکنن، دارن راجع به هویت اصلی انسان ها دارن صحبت میکنن، دارن قال الباقر قال الصادق دارن عنوان میکنن، دارن به انسان ها میگن انسان ها الگوهای خدایی شما باید اینها باشه، نه اون چیزی که هالیوود میگه. عرصه بر ما تنگ شده. قبلا ما اگر تشر میزدیم حکومت ها عوض میشد، اگر ناومون حرکت میکرد آدم ها جا به جا میشدن، قدرت ها عوض میشد. الان یه عده اومدن میگن ما نسل روح الله هستیم. اینا اعتنایی به ما نمی کنن، به تشرهای ما اعتنایی نمی کنن. اینها یک نوع دیگه دارن تربیت میشن، اینا برای ما خطر دارن. این فکر، این عمل مشکل ساز هست. چرا برای ما سردار سلیمانی مهمه؟ چون وقتی که شنید از مولای خودش، از امام راحلمون، وقتی که اولین بار سخنرانی ایشون که در کتابی به ایران آمد در رابطه با سازوکار نظام جدیدی که امام در نظر داشت، امامی که وصل بود به مولاش و حرفی نمیزد الا آنچه او میخواست، نظام ولایت فقیه رو طرح کرد، ما سیستم جدیدی رو در دنیا طرح کرد در کنار سیستم هایی که بود، سیستمی که اتحاد جماهیر شوروی راه انداخته بود و تو دوره ما توی دانشگاه آدم ها خجالت میکشیدن که بگن ما مسلمانیم، خجالت میکشیدن نماز بخونن، خجالت میکشیدن از اسلام دفاع بکنن. غیر از یه دیخ اندک قلیل سیطره فکر این بود. دروغ میگن اون کسایی که میگن شاه با کمونیسم مخالف بود، شاه مروج کمونیسم بود. اون چیزی که دشمن میگه عزیزان من بلافاصله قبول نکنی. شاه یه مترسک بود، از خودش اختیار آنچنانی نداشت، هر آنچه که اربابش میگفت باید انجام میداد. میشه من بپرسم که همسر ایشون قبل از اینی که ازدواج بکنه کجا بود و در چه دار و دسته ای بود؟ فرح در نظام فرهنگی و تربیتی فرانسه رشد میکرد. فرح عضو فعال کمونیست های فرانسه بود، از فعالترین بچه هایی بودش که داشت کار میکرد. چرا آمریکا صلاح رو بر این دونستش که شاهی که عنوان میکرد و توی ماها مطرح میشه که ایشون ضد مارکسیست است؟ نه، ضد مارکسیست هایی که با اون مخالف بودن رو نمیپذیره. چرا این رو میپذیره که ایشون همسرشون باشه؟ چون یک نیروی آمریکایی بود، نیرویی که باید اینطور تظاهر میکرد و جوانهایی رو میتونستن اینها جمع بکنن و شناسایی بکنن. و دیدیم وقتی که به ایران اومد با زندگی جدید راه رسم جدید رو آغاز کرد. دشمن برنامه سازی داره. اماممون چی میگفت؟ میگفتش که دشمن برای 20 سال 30 سال آینده ما برنامه ریزی کرده. امامی که نظام ولایت فقیه رو طرح میکنه نه فقط مارکسیست ها رو مورد هجوم قرار میده، لیبرال ها رو هم، لیبرالیسم جهانی رو هم مورد هجوم قرار میده. تو اون زمان مشکل بود علیه فرهنگ لیبرالیسم. شما بخواید توی دانشگاه، توی مجامع هنری فکری بخواید صحبت بکنید، ردشون حتی بکنید، گفتن شما چه الگویی دارید؟ شما که الگویی ندارید. ما بازی حکومتی داریم مثل چین، مثل روسیه، مثل مجارستان، مثل لهستان. اونا میگفتن ما یه حکومتی داریم مثل لیبرالیسم انگلیس، فرانسه، آلمان، آلمان غربی. امروزه میتونید شما سربلند بکنید بگید که بله لیبرالیسم شما رو ما الان میبینیم که در فرانسه چطور جلق زردها رو تیکه تیکه میکنن، چشمشون رو کور میکنن، آدمهاشون رو ضرب و شتم قرار میدن و در زندانها قرار میدن. شما امروز راحت میتونید برگردید بگید که این نظام شاهنشاهی که در انگلیس را انداخته، ملکه افتضاحی که را انداخته، الان برملا شده و دیگه کسی رغبت برای دفاع از اون نداره. شما الان میتونید بگید که توی جنگ انتخاباتی خانم کلینتون و آقای ترامپ مشخص شد آزادی یعنی چی، مشخص شد لیبرالیسم یعنی چی. من قبول ندارم این چیزها رو. شما الان میتونید بگید، ولی اون زمان که امام نظریه فکری خودش رو به عنوان ولایت فقیه ترک کرد، چیز بزرگی بود، موج بسیار بزرگی رو در حوزه های ما، در دانشگاه های ما، جوان های ما به راه انداخت. سردار سلیمانی ها اونجا، آبوش خورشون اونجاست. عزیزان من، بعد از حدود 9 سال 10 سال که اون نظریه رو امام در ایران برپا کرد، متوجه نقص بزرگش شد. نظام ولایت فقیه در عمل که امام همه کار بود و کار اجرایی میکرد، در عمل یک مشکل بسیار بزرگ در اون دید و در سال آخر عمرش سعی کرد که اون رو رفع بکنه. اون چی بود؟ نظام ولایت فقیه پاسخگوی فردای ما نیست. امام عزیز چه چیزی باید باشه؟ ایشون مکتوب و در سخنهاشون بحث ولایت فقیه رو ارتقا دادن، رفع نقص کردن و بحث ولایت مطلقه فقیه رو عنوان کردن. ولی درد بسیار بزرگیه. چند نفر با امام همراهی کردن؟ اینی که امام اصرار داشتش که نظام باید نظام ولایت مطلقه فقیه بشه، تا حال از خودتون پرسیدی چرا صحبت نمیشه؟ چرا در این باره کتاب گفته نمیشه؟ چرا برنامه ریزی برای این کار نمیشه؟ چرا یک زمانی ما افتخارمون این بودش که مسخره میکردیم قاجار رو که افرادی از این کشور سر در سفارتخانه های انگلیس و روس داشتن، مذمت میکردیم؟ چطور شده امروز یه عده با افتخار برای تولد ملکه انگلیس حرکت بکنن، دعوت سفیر انگلیس رو قبول بکنن و برن اونجا و بعد بیان پوزشو بدن، هر کدوم پاکت‌های خودشون نشون بدن و بگن من اینقدر گرفتم، اون یکی بگه من اینقدر گرفتم؟ این دگراندیشی در یک سری افرادی که خودشون رو روشن فکر نما میگن، دگراندیش شدن. از کجا ما ضربه میخوریم؟ امام وقتی که 9 سال 10 سال کار عملی کرد، متوجه این قضیه شد و گفت باید حتما باید نظام ولایت مطلقه فقیه باشه. در عمل بعضی ها ولایت مدار شدن و بعضی ها متاسفانه سرسپرده سفارتخانه ها. هر دو به کار خودشون دارن افتخار میکنن. ما جزء کدوم هستیم؟ سردار سلیمانی اگر برای ما شاخص شده، اگر دوستش داریم، به خاطر اینکه اومد این ولایت مطلقه فقیه رو قبول کرد و در عمل اون کار رو کرد. زندگی و سیره ایشون رو نگاه بکنید. کتابی که در رابطه با ایشون به نقل از این خاطرات و گزارش ها آماده شده رو نگاه بکنید. خاطراتی که همین چند وقت ما داریم پخش میکنیم توی صدا و سیما و توی جراید داره میاد، یا این پیامک هایی که دارن دوستان برای همدیگه میفرستن، اونایی که دوست دارن شهید سلیمانی رو، رفتار ایشون چگونه بود؟ وقتی که در رابطه با رهبر معظم انقلاب میخوان صحبت بکنن، ایشون چطور صحبت میکنه؟ از چه جایگاهی با ایشون ارتباط داره؟ اینها همش برمیگرده به اون هویت. سردار سلیمانی اگر موفق شد، به خاطر اینکه اون هویت رو فراموش نکرد، روضه حضرت زهرا رو فراموش نکرد، ذکر حضرت زهرا رو فراموش نکرد، نه ذکر زبانی بلکه عملی، جانش در طبقه اخلاص گذاشت، تقدیم ولایت کرد در صحنه‌های مختلف. مگه نمیتونست این سردار با پولی که میتونست جمع‌آوری بکنه زندگی بسیار راحتی داشته باشه؟ مگه زهرای اطهر نمیتونست با کس دیگه ازدواج بکنه و خودشو فدای ولایت نکنه؟ سلیمانی از مادرش یاد گرفت چگونه با ولی زمانش ارتباط داشته باشه، حرف شنوی داشته باشه و عمل بکنه. یکی از صفات خیلی زیبای شهید سلیمانی و عزیزان 8 سال دفاع مقدس ما میدونید که خواندن زیارت عاشوراست. شهید سلیمانی یه عبارتش رو گرفت و در زندگی خودش پیاده کرد. هر روز صبح، هر وقت بی وقت که زیارت عاشورا میخون، به تجدید پیمانی با مولاش امام حسین میبست. اون کدوم عبارته؟ یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الاغیام القیامه. گفتن این موضوع همینطور که من گفتم خیلی ساده است، ولی عرضه میخواد که آدم این رو در زندگیش پیاده بکنه. و امروزه ما مواجه شدیم با منافق هایی که به زبان یا حسین میگن زیارت عاشورا میخونن، ولی با دشمنان حسین دشمن نیستن، با دوستان حسین دوست نیستن. سردار سلیمانی اینگونه بود. اونهایی که امروز سنگ شهید سلیمانی رو به سینه میزنن، که خدا رو شو موج این عشق به حاج قاسم فقط در ایران نیست، فقط در میان مسلمان شیعیان و مسلمان ها هم نیست، توی آمریکای لاتین بیدین، توی چین بیدین، توی ژاپن بیدین، توی اروپای تحت سلطه لیبرالیسم سردار سلیمانی داره گل میکنه. شهیدان زندن، الله اکبر اینجاست. سلیمانی شهید شده، دلیل سربازگیری میکنه برای پادگان خودش. اجتماعات بزرگ داره رخ میده توی آمریکا، تو اروپا، توی آفریقا، تو آمریکای لاتین، تو شرق آسیا. چرا؟ ما سردار سلیمانی رو دوست داریم. اگر سردار سلیمانی نبود، سیطره داعش بود و ما امنیت نداشتیم. دنیا داره متوجه میشه، چون دنیا دو تا راه داره، یا باید با حق باشه یا باید با باطل باشه. خداوند با آوردن ترامپ، اون چیزی رو که آقا میگفتش دستکش مخملی دارن توی جوامع حرکت میکنن، اون ریخ. امروزه براحتی دیگه به عیان صحبت میکنن، ماجراها رو میگن. من فقط یک چیز رو میتونم بگم عزیزان من، حوادث بسیار زیادی رو ما داریم پشت سر هم میگذاریم. هیچ زمان تو این 10,000 ساله تاریخ بشر اینقدر وقایع سریع نمیگذشت. یادمون باشه خداوند ما رو عبث نیافرید. یادمون باشه در آیه 2 سوره عنکبوت عنوان میکنه احسب الناس و ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینی که بگید ایمان آوردیم کفایت نمیکنه، فعل مضارع میاره. شما مدام امتحان میشید تا وقتی که فوت بکنید. ما در حال امتحان پس دادن هستیم. الان شهید حجاجی رفت، تکون خوردیم. چطور میشه این جوونی که تو این سن و سال هست، این جوونی که رفته جانش رو فدا بکنه برای ایمانیات خودش، برای زهرای خودش، برای اهل بیت خودش، اون آزاد مردان و اون آزاد زنان رو شهید حجاجی معنی میکنه. ما اگر حقیقتا ایشون رو دوست داریم، با دوستان او دوست و با دشمنان او دشمن باشیم. میتونیم این کار رو بکنیم؟ اگر این کار رو بکنیم در امتحان خودمون پیروزی، چون ما دیدیم که شهید سلیمانی پیروز شد، عزت پیدا کرد. تو این 10,000 ساله تاریخ بشر شو کدام تشییع رو، کدوم بدرقه رو شما اینطور دیدی؟ نه تبلیغات دستش بود، نه اهل این کارها بود. عاقبت به خیر شد، مگه ما چی میخواه؟ ما مگه غیر از عاقبت به خیری میخواه؟ مگه ما غیر از عزت میخواه؟ ببینید چه فرزندانی رو بارو ورده. مگه غیر از اینی که شما عاشق فرزندانتون هستید، عاشق همسرتون هستید، ببینید چه خانواده ای رو درست کرده؟ عزیزان من، اونهایی که دنبال، نمیگم لغلغه زبان، هی بحث میکنن که ما سلوکمون چگونه باشه، ما سبک زندگیمون چگونه باشه، بس کنیم از بحثا، بیاییم به طرف الگوهای عملیمون.
میخواهید ببینید که سلوک زندگیتون چطور میخواد باشه؟ میخواهید بفهمید سبک زندگیتون باید چطور باشه؟ یه الگوی عملی.
حاج قاسم سلیمانی، انشالله ما از رهروان زهرای اطهر باشیم، انشالله از دوستان ایشون باشیم و دوستانش رو دوست داشته باشیم، راه ایشون رو پی بگیریم و در دنیا و آخره سربلند باشیم. ای مادر مهربان امت، زهرا جان پر از نیاز هستی و پر از نقص. میدونیم در مجالس و محضرهایی که به نام شما برگزار میشه عنایت دارید. میشه دست ما را هم بگیرید؟ میشه دست ما را هم بگیرید ما هم عاقبت به خیر بشیم؟ میشه طوری دست بگیرید که ما باعث زینت شما باشیم، باعث سرافرازی شما بشیم؟ نم خودمون، خانوادمون، همسرمون، فرزندانمون، دوستانمون، آشنایانمون، ما به شما احتیاج داریم. نمیخوایم جزو غافلان باشیم، نمیخوایم دشمنانمون اون حرکت ها رو انجام بدن، اون آمادگی ها رو داشته باشن، اون تبلیغات رو داشته باشن و ما بی بهره باشیم و فروده است که تو بر ما نمیپسندی. ولله عزت و ولی رسوله و للمؤمنین ولکن المنافقون لا یعلمون. خدایا عزت زهراگونه به ما بده، خدایا عاقبت ما رو به خیر قرار بده، خدا یا دوستی و امنیت رو توی جامعه ما و توی مجامع ما بسیار و بسیار قرار بده. خدایا از ما راضی باش که در این جلسه صحبت کردیم، هرچند ناگفته های بسیاری مون. انشالله راجع به این مطالب فکر میکنی. خدایا دست ما رو بگیر.